بسم الله الرحمن الرحیم. انسان به حسب اینکه شأن حدوثی داره نه قدمی، هر اونچه که مربوط به اون میشه هم به طور جزئی حادث هست نه قدم، و اونم به خاطر اینه که قواعد کلی هستن، جزئیات هم بروز همان کلیاته، پس قواعد کلی بر مسائل یا موضوعات یا قضایای جزئی هم مترتبه. اینو سابق بحث کردیم که فرق قاعده و قانون در چیه به لحاظ فلسفی. حالا یه وقت تو محاوره و اینها کسی صحبت میکنه میگه این قاعده است که هر کی میره خواستگاری گل و شیرنی بخره، اون یکی میگه این قانونه که هر کی میره خواستگاری گل و شیرنی بخره، اون یکی میگه این رسمه، اون یکی میگه این سنته، همشون هم یه حرف میزنن. ولی خب اونجایی که تو فلسفه کلمات وضع خودشون رو دارن، اگه به اون فلسفه ارائه بشه بگن که این گل و شیرنی رو بردن چیست، میگه این رسمه. میگه ازدواج چیه؟ میگه این سنته. میگه این عقد چیه؟ میگه این قانونه. میگه حالا مرد چرا با زن باید ازدواج کنه؟ نه مرد و مرد، نه زن با زن، میگه این قاعده است. چهار تاشون قواعد کلی هن، شأن کلی دارن. وقتی هم شأن کلی دارن یعنی فقط عقل میفهمتشون. به غیر قاعده دیگه میشه جزئیات. حالا انسان به لحاظ کلی حدوث پیدا کرده نه قدم. این حدوث و قدم رو توضیح میدم. پس هر اون چی که مربوط به انسان میشه به لحاظ جزئی هم حادثه نه قدم. چرا که دوباره میگم قواعد کلی در جزئیات هم مترتبه، چون جزئیات چیزی نیستن جز همون بروز کلیات. کلیات به یه شأن جلوه میکنه میشه جزئی، به دومی شأن میشه جزئی، به دو میلیونمی شأن هم میشه جزئی، میشه جزئی و کلی. حالا یه قدیم بحث امروزمون سخته، یعنی کی به قدری که تونست ازش بهره بره. حالا حدوث یعنی چی؟ این که میگیم انسان حادث است نه قدم یعنی چی؟ قبلش این قدم رو بگم. برخی میگن حادث و قدیم، این قدیم هم درسته، ولی حالا ما به احترام کلامی که امام صلی الله علیه بیان میکنن میگم قدم. منظور از قدم همون قدیمه، که منظور از قدیم چیه رو میگم. ما بارها گفتیم انسان حادثه است و این حادثه هم به انهای مختلف توضیح دادیم. یکی از اون توضیحات که تو موضوعات وجوده، بگیم یکی از منشعبات وجوده در فلسفه اولا، این بحثی که الان میکنیم به این شأنی که الان میگیم. حالا به این شأن حدوث یعنی چی؟ حدوث یعنی بود شدن، بود شدن به وجود آمدن شی یا موجود بعد از اونی که نبود، نوشین حادث. یا به عبارت دیگه اگه موجودی بعد از اون که نبوده بود بشه بهش میگن حادث. حالا شما همیشه بودی یا یه وقت نبودی؟ ما نبودی، پس شما انسانی، منم هم همینطورم. این میشه حادث. چون تعاریفی که حالا الان دیگه خیلی کم شده، این سابق بود تو بحث علم الالفاظ یا امروزینش شرح الاسما. تو شرح الاسما میخوام حدوث رو توضیح بدن، میگن مسبوقیت شی به غیر. مسبوقیت یعنی گذشته سابقه. اون شیئی که سابقه شو بریم عقب بریم عقب بریم عقب به یه غیری میرسیم. حالا دقت کنید چی میگن. هر شیئی رو تو میتونی لحاظ کنی. حالا ما انسان رو بحث میکنیم دیگه، همه چی توش هست، هم تو انسان جماد هست، هم نبات هست، هم حیوان هست، هم خود انسان. حالا دیگه نگیم خداوند هست، ولی خداوندم هست. هر شیئی رو، انسان رو ما بگیریم این نخ آمدنش رو بریم عقب بریم عقب، این بهش میگم مسبوق، مسبوقیت. داریم میریم به سابقش. ما میریم به سابقش، هر چی میریم به سابق ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه. یه جایی که حادث شده، درسته؟ یه جایی حادث شد. حادث در زمان و مکانه، یه حدوث ذاتی هم داره که حالا ازش میگذره. اون جایی که میرسیم، این چگونه حادث شد؟ از غیر حادث شد یا از خود؟ به اون علم الالفاظی که الان نیست چقدر مهم بوده قدیم، برخی علما برش داشتن چون به اشکال میخوردن. و من نمیخوام برم بحث و به عرض برم که چی شد علم الالفاظ الان نیست، حتی بین فلاسفه هم نیست، چون که یه احساس کنفی به آدم دست میده در علم الالفاظ. بذار یه پرانتز باز کنم حواستون پرت نشه از بحث. ما که معصوم نیستیم، یه جایی میبینیم کاملا اشتباه کردیم، ما اگر عقلمون تو صحنه باشه میگیم عجب، خیلی ممنون، واقعا من حواسم. ولی اگه جهلمون تو صحنه باشه کنف میشیم، توجیه میکنیم، میگیم حالا هی مالکشی میکنیم، توجیه میکنیم. علما معصوم نبودن که. تو شرح الاسماء این مباحث مطرح میشد تو علم الالفاظ، مثلا امر به معروف، نهی از منکر، هم همه شعار میکنم. بعد یکی به این شخص میگفت که چرا در این نقل نگفته امر به واجب، نهی از حرام، بله امر به فریضه، فریضه یعنی واجب، نهی از حرام، و شما دارید امر به معروف و نهی از منکر، معروف و منکر داشته باش، در حرام و حلال پیگیری میکنی، اینجا کنف میشد یا نه؟ پس باید این باب بسته بشه. حالا نگرده، حالا یه مالکش این وسط بیاد بگه منظورشون همون بوده، ذرات معصومی منظورشون رو به شما گفتن یا از تو همین روایت که ما هم میبینیم برداشت که بگو، به تو که نگفتن نبودی اون وقتا برداشت کردی. اینو چی جوری تو از کلمه معروف و معروف عربیه دیگه، فریضه هم عربیه، فریضه برداشت کردی، چی جوری از کلمه منکر حرام برداشت، اونو بگو ما هم بفهمیم. این حالت کنفی به شما الان دست مثلا ها، شما قدرت نهارین که جلو علم رو بگیرین، ولی اهالی علم قدرت دارن. همیشه سردمداران قدرت دارن، چه بخوان چه نخوان، این قدرت در اختیار حق قرار بدن که هیچ. بعد جریان میشه این روند. ما چند شب پیش شهادت حضرت رقیه با این بچه های خدام و اینا جایی بودیم، بعد اونجا یه اردوی بود از یکم مدارس خیلی خوبه تهران، خیلی خوب دیگه، مثلا در سطح امام صادق و امام باقر علیه السلام. اونجا شب شهادت بود و ما هم دلمون خوش کرده بود، ما هم که نه بلدیم چیزی بخونیم نه چیزی که کسی میخونه خوشحال میشیم. بچه های خوب، نماز اول وقت، تعقیبات، از این سمباله ها بیشتر نماز اول وقت میخوندن. ولی شب شهادت از رقیه اینا توسلم کردن، یه کلمه اسم حضرت رقیه رو نمیبردن. چرا؟ چون بزرگانشون قائل نیستن که حضرت رقیه وجود داره. یک کلمه ها شب شهادت روزه خوندن، مفصل خوندن، یک کلمه حضرت رقیه، اون بچه‌ها هم نمیدونن، همینجوری بزرگ میشن. بعد این اندیشه که حضرت رقیه وجود نداره اونجا تبدیل شد به 300 نفر. این 300 نفر بعدن خودشون میشن معلم هر کدوم 300 نفر. اینج من انقدر واسم جالب بود این صحنه شیوع پیدا کردن از خواص به عوام. مثلا 200 تا 300 تا دانش آموز خوب، نخبه، همه خانواده ها مذهبی، اصلا یه چیزی. ولی اصلا شب شهادت از رقیه روزه هم میگیریم، مشکی هم میپوشیم، از رقیه نداریم که. ایام اصالت آلا هیچ کس هم چی نمیگفت. اینجوری شیوع پیدا میکنه، نه یه نفری یک کاری بکنه. آقای تولیت اون مدرسه صلاح نمیدونه حضرت رقیه باشه دی. یا نرسیدن به اینکه از دعای است. آدم به هرچی نمیرسه انکار میکنه دیگه، جدیدن نمیگه بیل میرم یا نمیدونم، و بگه نمیدونم. من یه لحظه خواستم اونجا یه چیزی بگم، گفتم الان بدتر میشه، اینه دین و ایمانش بعد دست میدن لش، یه شایع میشه. اونا ما هم اینطور بودن، یه کسی تشخیص میده که آقا معروف معروف یعنی موهاتو بده تو، منکر یعنی اینکه موهاتو نده بیرون. بعد این یه نفر نیست، این هزاران تا شاگرد داره، نسل داره، اقوام برام شیوع پیدا میکنه. در شرح الاسماء یا علم الالفاظ حالا من نمیخوام ورود کنم، یه وقتی هم یه صحبتی کردم و اگه خیلی از پدر مادرها بدونن با چه اسمی به بچه بذارن چه اتفاقاتی میفته، مثلا خیلی از علوم باید بازنشسته بشه، که اون لفظ خیلی مهمه، چه لفظی من روح او را متوجه عالم ماده و متوجه خودم کنم. اینقدر این علم مهم بود که هیچ خبری ازش نیست. پرانتز بسته، دور نشیم. پس اون شرح الاسما، شرح الاسم یا علم الالفاظ، حدوث یعنی که یه شیعی رو که حادث شده رو ما بریم به مسبوقیتش، به سابقش، میرسیم کجا؟ اون آن حادث شدن، حالا بخصا مادی، اون از غیر بوده یا خود؟ بگی در غیر بوده. حالا این غیر دو تا شعبه داره، غیریت یا عدمه یا یه شیء اشرف داره. یعنی ما میگیم مسبوقیت به غیر، علم الالفاظی مسبوقیت شیء به غیره، این غیر یا عدمه، عدم یعنی نبودن، نه یه جایی به نام عدم، یا غیر خود. هر موجودی که این شاخص رو داشت در فلسفه بهش میگن حادث. شنیدین که ما در اربعین حدیث بحث کردیم که اون احسن افکار تفکر فی ذات الله بود، برخلاف اینکه همه میگن تفکر در ذات ممنوعه، امام اونجا شرح کرد عالی ترین فکر تفکر فیز در ذات خدا بود. خیلی جد. اون تفکر در ذات خدا بحثش اینه که او حدین از حکما بحث کردن اشاره، اینم اینه. حالا خداوند و مسبوقیتش رو بریم با هم، بریم عقب، بریم، میتونیم بریم با جسم، با وهم، با حس، با خیال، با عقل، هر کس میتونه یه قدم بره عقب الله تعالی رو. به این میگن قدم. نمیتونیم بریم عقب، همه چی رو میتونیم بریم، خودمونم میتونیم، بابا مامانمونم میتونیم، اجدادمونم میتونیم، امامامونم میتونیم، مجرد محض نمیتونیم، اصلا یاری نمیکنه. چون بعضیا اینجا سعی عقلی نداشتن دوچار حالات پریشانی شدن، حالا برخی علما گفتن آقا تفکر در ذات حرامه. نه چرا حرامه، اتفاقا قشنگه، کی میتونه تفکر بکنه؟ گفتن تفکر کن بفهمی که نمیتونی تفکر کنی، نمیتونی تفکر کنی یعنی نمیتونی به مسبوقیتش بری، چون حادث نیست، قدمه. حالا قدم یعنی چی؟ اون حادث. پس حدوث این بود که ما با موجودی طرفیم که مسبوقیتش یا از عدم نبوده بود شده یا از غیره، که ما از عدم نیستیم، لباسمون از عدمه، لباسمون نبوده، یه جا بود شده، خودمون انا للهیم دیگه، از عدم نیستیم، از غیریم، اون غیرمون اللهه. این حدوث. قدم یعنی چی؟ اون موجودی که همیشه، غیر از اون که تعریف کردم، موجودی که حادث نیست قدمه. حالا اون موجودی که همیشه بوده و غیری هم قبل از اون نبوده، عدمی هم قبل از اون نبوده، چرا؟ دقتتون، چون قبلی نداشته. نمیتونیم مثلا بریم به قبلش، وقتی نمیتونیم بریم به قبلش یعنی قبل نداره. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. غیری قبل از اون نبوده، غیری قبل از اون نبوده، یعنی نه غیری خود، غیر خودش، نه عدمی. که حالا شرح الاسمیش، علم الالفاظیش میشه اون شیئی که مسبوقیت به غیر نداره، مسبوقیت نداره و غیریت نداره، اون شو واجب، وجود محضه، از چیزی نیست، اصلا چیزی نیست که با او فصل داشته باشه، این از اون باشه، همه چیزها از اوست، که فقط اینجا یه موجود. ببینید یه کسی مثل رنگنون، یه کسی مثل میشل فوکو، کسانی که خب اینا فیلسوف بودن تو غرب، یه جایی نجات پیدا کردن تو همین بحث حدوث و قدم بوده، که اگر همه چیز مسبوقیت داره باید ختم بشه به یه چیزی که مسبوقیت نداره، اوش میگیم خدا، اونا هم میگن خدا. که حالا من دیگه حدوث و تقسیم بندیش به ذاتی و زمانی و اضافی و حقیقی اینا کاری ندارم، چون بحث ما نیست، من می‌خواستم مقدمه بشه به این بحث خودمون، مناسب جلسه ما هم نیست،
میگذرم ازش.
مدخل بس اینجا، حالا این انسان قدم یا حادث؟ بگو حادث. پس هر اون چه هم که مربوط به او هست چیز، قدم یا حادثه؟ حادث. یعنی هر اون چه که مربوط به انسان، نه خود انسان که بحث کردیم، حالا هر اون چه که مربوط به انسانه، یا نبوده و بود شده یا از غیر بود شده. حال دقت کنید، این عقل که بحثشو کردیم تو این جلسات بایستی تمام عوالم وجود رو طی کنه از اعلا به اسفل، باید همه این عوالم وجود رو طی کنه تا بتونه فعلیت پیدا کنه. چرا؟ چون از یمین عرش رحمانی بود، از عالم تدبیر بود، این باید با تمام عوالم، چون اشرف دیگه عقل اول ما خلق الله، با تمام عوالم مواجه بشه که بتونه تدبیر کنه. شما اگر مسئله برات پیش نیاد میتونی تدبیر کنی؟ شما اگر دما تغییر نکنه میتونی لباستو تدبیر کنی؟ اگه فساد همه اینا رو داشته باشی، باید این عقل تمام عوالم رو طی کنه از اعلا به اسفل تا بتونه فعلیت پیدا کنه، یعنی پدیده ببینه، با پدیده مواجه بشه، بتونه تعقل کنه. یا به یه زبان دیگه بایستی این طی کنه که حقایق به عقل جلوه کنن، اسماء الله به عقل جلوه کنن. هی عقل باید جلوات جدید ببینه. خود عقل قدم یا حادثه؟ حادثه دیگه. پس یه چیزایی نداره، باید کسب کنه. خودش در اعلا خلق شده، اول ما خلق الله، ولی قراره در سفلا حادث بشه. بین این اعلا و این سفلا رو باید حرکت کنه، بین این صعود و نزول رو باید حرکت کنه، حرکت کنه به پایین. این امام داره اینجا اینو باز میکنه، خیلی کوتاه چیز میکنه، خیلی هم سخت آخه بستش. این ادبر که به عقل فرمود، مسیر حرکتش حرکت عقل است از اعلا به سفلا، که حالا این ادامه همون نکته جلسه میشه که عرض کردیم. عقل بهش فرمود ادبر، رفت اطاعت کرد و رفت. از کجا معلوم؟ اونجایی که بهش فرمود اقبل، اطاعت کرد و برگشت. جهل بهش فرمود ادبر، رفت ولی اطاعت نکرد، دوست داشت بره. از کجا معلوم؟ از اینجا معلوم که بهش فرمود اقبل، بر نگشت. این مسیر رو دقت کنید که از اعلا به سفلا بیاد. اگر این رو بفهمد امام حل کنه، خیلی از مسائل معنوی یا همون معارفیشون حل میشه، که من اون کاری که انجام میدم، کار دینی، واقعا برای دینه، به اطاعت یا دوست دارم؟ اگر به اطاعت ندوست دارم، جایی که میگن انجام نده، چرا جلو خودم نمیتونم بگیرم؟ هم اقبل ادبر، برو بیا، چرا در من بیشتر برو جریان داره؟ امام میگه که این برو هم اطاعت نیست، چون در بیای لو میره، این بروه در بیای لو میره. اسماء الله تو این مسیر به عقل جلوه میکنن، تمثل میکنن به همه عوالم، به هر شأنی مثلیت مختلف پیدا میکنن. اگر عقل ادبار نمیکرد این جلواتو نمیدید. دقت کنید چی میگم، یعنی اگر عقل، امام دارن یه توضیح دیگه ای میدن از یا یک تبیین دیگه ای میکنن از علت ادبر عقل، که بعدن اشکال نشه اصلا چرا به عقل گفتیم ادبر، گفتی عقل ادبر، همش گفتی عقل عقل. میگن که اگر عقل نمی اومد، نازل نمی شد، مراتب مختلف رو نمی دید، یعنی بیخبر می موند از حقایق، که حالا متن رو کوتاه می خونیم. قبلش واقعا این نکته رو بگم، اون انسان هایی که عقل درشون سلطنت داره، مدام این اقبال و ادبار رو دارن. یه اقبال و ادبار کلی داریم که برو در عالم ماده، اومد بعد عالم ماده داره بر میگرده. یه اقبال و ادبار جزئی داریم که هر کدومون باید خودمون نجات بدیم تو این قضیه، و اون اینه: عاقل یا اون کسی که در مسیر سلطنت عقله، هیچ فرقی بین بکن نکن، برو بیا نمیبینه، تشنه امر اللهه. جاهل نه و پناه بر خدا، جاهل بیشتر با چی به قول خودمون حال میکنه؟ با بکن 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 خیلی خوب، نه با نکن. برای همین عمده انسان ها که اکثر هم لایعقلونن، دقت کنید اون جاهایی که ایجابی دین هست تو خیلی راحت انجام میدن، ولی جاهای سلبی دین رو اصلا توجهی نمیکنن. حالا اینجا کسی این مبنا رو داشته باشه میفهم، میگه اگه تا 40 تا همسایت، این همسایه تلمی هم هست، یعنی دیارت، قوم و خیشت، اطرافیانت، تا 40 هم یعنی کسرت، او محتاج باشه، گرسنه باشه، محتاج باشه، نماز تو پذیرفته نیست. خیلی عجیبه. نماز تو پذیرفته نیست، روزه تو پذیرفته نیست. از این دست روایت ها انقدر عجیبه، انقدر عجیبه که بایستی بره تو آرشیو و ما بیشتر به اون جای دین توجه کنیم که دوست داریم، چون جهل بر ما سیطره داره نه عقل. درز میکنم، وقتی عقل سلطنت پیدا کنه مدام این اقبال و ادبار رو داره، اوجش تو اقباله، اسفلش تو ادبار، نه اوجش در اقبال و ادباره. چون تو این روایت نمیفهمد، عقل وقتی که بهش فهمد برگرد، گفت حالا بذارید، حالا اینجوری، یا ببین گنده دیگه، از دست و زبان تو مسلمانی، برنجه تو از اسلام خارج شدی. آقا هر روز ما 2-3 هزار باری رفت آمد، بله از دست و زبان تو. اصلا مسلمان، من شیعه رو بحث میکنم، حالا ما کجا شیعه، مسلمان جرأت نمیکنه به برادر دینیش بگی که تا حالا از دست من رنجیدی، چون میدونه پروندهش سیاه، همش رنجشی، تو شوخید رنجشه، پنهانکاریت رنجشه، حرفت رنجشه، نگاهت رنجشه، همش از اسلام خارج میشه. می چرا این روایت هولناکه؟ برای اینکه در مقام جهلیم، در مقام عقل باشیم، این روایت جذاب، جذابه، چون همش عقبلت بره، عقبلت بره، عقل که حاکم بشه اینو دوست داره دیگه، برنامه دیگه ای نمیخواد. این نکته رو بگم، یعنی نکته آخر، یعنی جمع بندی کنم. اون وقتی که من اون جایی که دوست دارم اقبال میکنم، گرچه دینی باشه، یه اتفاقی میافته. حالا من یعنی مسیر عقبل نیستم، بر نمیگرده، نزدیک نمیشم به خدا. تو مسیر چیم؟ ادبر محضم. تو ادبر محض من هرچی میگذره بنا به قاعده حرکت، بنا به قاعده خود ادبری دارم حرکت میکنم، وای نستم. یعنی من حتی با اون افعال خوبم دارم در ظلمات پیش میرم. به لسان الله تعالی، قرآن کریم میگه من نورم، تمثیله دیگه، این تمس، الان تو متن میخونید تمثل اسم الله، یعنی تمثیله، میگه من نورم، بعد میگه غیر من ظلمته. تو سوره نور آیه 40 دی، آیه سخن عجیبیه، مثل همه سخنهای الله تعالی، آیه 40 سوره نور: او کظلماتن فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه، موج فارسی موج چی میشه؟ میت نمیتونن که دیگه، موجون من فوقه، دوباره همین رو تکرار، موجون من فوقه تکرار میشه، من دوباره نمیخونم، یغشاه موجون من فوقه، موجون من فوقه سحاب، ظلماتون بعضها فوق بس. میگه اینا، مثالشو بگم، کسایی که در جهل در ظلمت دارن میرن. جهل از چی ساخته شده بود؟ اجاج، یادتونه، دریای ظلمانی. بعد اینجا می دریا رو داره میگه، میگه کسی رو تصور کنید این یه زمانی روی آب بوده، رفته پایین، یه موج میاد روش، رفته پایین، یه موج میاد روی اون موج، رفته، یه موج میاد روی اون موج، همین جوری فوج، موج ها روی هم قرار میگیرن. این مسئله کسی است که در جهله، همینطوری میره پایین. لم یجعل الله له نورا فما له من نور. هر چقدر میره پایین از چی دور میشه؟ نور. این موجا چیه؟ همون افعال خودشه، چون تو مسیر چی بوده؟ جهل، نه در مسیر عقل. هم میشه در مورد همین یه آیه صحبت کرد، اونایی که ناامیدن یعنی چی رو نمیبینن؟ نور رو نمیبینن. و اونایی که فلانا، همش همینه. حالا این موجا از کجا اومده؟ من اجاج، همون دریای ظلم. یعنی من با جهلم هر کاری میکنم یه موج دارم میارم رو خودم. نترس و بگو انسان به میزانی که فرح و نشاط نداره، یأس و اینها ده به همون میزان از الله نور الصمد والارض دوره. امام سامانه تو تقریرات فلسفه بحث میکردن، بحث همین موجون من فوقه، گفتن البته من کنایت هم میگم ها، قریب مضمون، که خیلی حکما باید بیان این رو بحث کنن، نه الله نور السماوات والارض. کو الله نور السماوات والارض؟ تو نمیتونی واسه کسایی که غرق دریای ظلماتن از الله نور السماوات والارض صحبت کنی. موجم من فوقه تا این موجه میاد، ببینید بالا سرش، بالا سر کنایه از مقابل اندیشه است، میبینید جلو سیاه، همه چی رفته رفته، همه بدن اصلا. بعد تا به این فکر میکنه میبینه که بازم همش ظلمت. اون آخر آیه عجیبه که میگه الله قرار نداده، من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. بیا حالا به آیات بعدش نپردازم. پس این ظلمات بعضها فوق بعض، مسئله کسی است که برخلاف مدار عقل، مدار جهل اومده. جهل مسئلش رفتن به سفر و برگشتن نیست، جهل مسئلش دفن شدن زیر امواجه، نه زیر خاک. امواج موجها، یا من فی البحار عجایب، بحار یعنی دریا، این هم هر چقدر میره پایین همش دنیا براش تیره تر میشه، تارتر میشه. فکر نکنید حالا یه وقت بحث مسئولین است و پاسخگویی و این حرفا، آی به داود ملت برسیم، اونا خوبه واسه شعار و اینها، اینجوری نی. اولین نکته اینه که اون کسی که احساس یأس و ناامیدی میکنه خودشون چه غلطی کرده، وگرنه اجداد ما تو دل طاغوت تو زمان اون رضاخان جانور بچه هاشون رو به دندون گرفتن شیعه تربیت کردن. الان که اصلا شیعه بودن مده، به خودش کنه انسانی که در ظلمت. خب معلومه رزق در دل دریا نیست، آفتاب در دل دریا نیست، نجات در دل دریا نیست، تنفس در دل دریا نیست، فقط عجایب است. از همچین مبهوت میمونه. ما شوخی هم میکنم یه وقتی گفتیم چرا الله تعالی میخواد خودش معرفی کنه، میگه الله نور السماوات والارض، یه کمی شوخی البته، تخصیص میزنه تو دریا برای انسان، یعنی بیای تو عرض من در خدمت. یا میفهمید ان الحسین مصباح الهدا و سفینت و نجات یعنی چی؟ که این از این دریایی که روش تلمبار شده یه کشتی هست که در اون سطح درس و او باید نجات بده. دریا خیلی زیباست، دریا بد نشین از ما، این منظور از دریا همینه. به هر حال این از حجاب هایی که در جهلش درست کرده باید بیاد بالا. همه چیز اون بالاست، در دل ظلمت دریایی یا اون موجهای فوق موج هیچی نیست. متن بخونم. در توجیه دیگر از اقبال و ادبار عقل است، و شاید این اقبال و ادبار اشاره باشد به تجلی در تحت اسماء ظاهره و باطنه که دائما علی سبیل تجدد امثال واقع می شود. همونی که گفتم، یعنی هی عقل نیاز داره با چیز نو و جدید در مثال مواجه بشه. این به شرط این است که این ادبه رو بهش بگن و این بیاد. چنانچه اصحاب معرفت میگوین، حالا اون اصحاب معرفت منظور ما اینجا شارح فسوسه، یعنی حالا بذارید اینا بخونم بعد بگیم. و به آن تصحیح حدوث زمانی به وجهی عرفانی در جمیع قانتین ملک و ملکوت و قانتین ساکن ساکنین ناسوت و جبروت نمودیم، به طوری که منافات و مقامات مقدس عقلیه نداشته باشن. اون صفحه 23 بحثی اشارتن کردیم به خود امام، گفت البته من چون این نظریه خاص امامه، خیلی هم نظریه سختی فهمش، میگم من بایستی یه رساله مجزا براش ترتیب بدم که این بحثی دارم میکنم. حتی من یه اشارهی کردم که میذاریم با سبت، ما هم اینجا میذاریم با سبت، چون خود امام هم این پاورقی زدن شماره 4 برمیگرده به صفحه 23. توضیحات اونجا دادم، یه توضیحاتی امشب، بعد میگذرن، ما هم میگذریم. بعد ببین خودشون چی میگن، این نظریه‌ای که دارن، یعنی حالا من بذارید یه بازش کنم، یه خطی فقط، که راستی هر کس یعنی هر کس، این بایستی مسیرش و حیاتش بر مدار عقل و جهل تبیین بشه یا بر مدار پدر و مادر و پول و تحصیلات و اینها؟ اولی یا دومی؟ اولی؟ مطمئنی؟ ولی اکثرا بر چه مداری بحث میشه؟ علما هم همینطور؟ منابر؟ کتابها؟ یعنی حتی اهل علم انسان رو متوجه میکنن به اعتباریاتش، نه به وجودش. حالا ببین امام که این کار کرده چی میگه؟ و این از موهبت‌های خاصه حق جل و علاست به این ناچیز، والحمدلله و له الشکر. چرا خود امام کیف کرده از این بابی که باز میکنه؟ من تا حال ندیدم امام اینجوری یه دونه کلاس هم میذاره. این به این ناچیزه، هیچ چه دیگه دنبالش نگردید. حالا اینجا حتی من قبل مثلا بگیم امام قله است، تو این نظریه حدوث یکم قبل قله، که در زمان خودش تا امام خمینی قله دست او بود، ملا صدراست. ملا صدرا چی میگه؟ و این قوس نزولی و سعودی، امام داره میگه، غیر از آن است که حکمای محققین مذکور داشتن. میگه حتی من اینی که گفتم، این ملا صدرا میگه، بحث نزول رو کردیم دیگه، میاد از حادث میشه عقل، تو هم جلسه اول و دوم میاد، میگه اینی که من میگم، حتی اینی که ملا صدرا میگه نیست، قوس نزولی و سعودی نیست، یعنی در حقیقت نزولی رخ نداده که سعودی رخ بده، فقط عقل گوش فرمودن ادبر بره تمثلات ببینه، کیف کنه، برخلاف اینکه همیشه دنیا جای بدی هست که انشالله باید ازش خلاص بشیم. امام چنین نظری نشون بودن، حتی این نزول و صعود هم که تا زمانی قله دست ملا صدرا بوده، این به خاطر فهم عامه بوده، حتی خود ملا صدرا هم قائل به نزول و صعود نبوده. بهترین کلمه چیه؟ ادبر و اقبل. حالا ادبر به پایین بوده یا بالا یا جلو، اعداد نداره، بهتر چی بگه؟ به تمثل بوده. مثل اینکه شما از این اتاق میری اون اتاق، میری آشپزخونه، برمیگردی، یه وقت میری طبقه پایین، میری پارکینگ، وقتی بری پایین دیگه از این منزل خارج شد. خیلی ها اینجوری میگن، امام میگه نه، این رفته اتاق بغلی، اتاق بغلی، برو کجا، برو، نه پایین نه بالا نه راست نه چپ، تمثل اعدادی نداشته باش، فقط تمثل داشته باش، که اون خط اولش فهموندن. خب حالا تا اینجا بس باش. اگر انسان سیر از جهل به عقل رو آغاز کنه، هر قدری هر کسم موجش برای خودش دیگه، دریاش برای خودش، اگر انسان این سیر رو آغاز کنه، نشانه اعظمش که تغییره، تغییر نشانه حرکت. حالا در بحث ما از جهل به عقل، تغییری که پیدا میکنه اون امیده، نوره، شعفه، کمه متاسفانه. منظورم فهمیدی؟ یعنی خیلی از افعال دینی داره منو میبره پایین تر، افعال دینی ها، نه خود دین، خود دین منو میبره بالاتر، روش میده. خیلی از افعال که ما فهمیم دینی داره منو میبره پایین تر. اگر این درست رخ بده، دین رخ بده، تبعیت رخ بده، این موج از موج اولش میاد بالاتر از موج دومش، و هر چقدر نزدیک بشه اون سوسوی نور رو میبینه. تازه اینها که این شده موجودش باشیم، اینها میفهمن معنای انما الحسن مصباح الهدى و سفینه النجات رو. اون پایین که هنوز سفینه ای نیست، کشتی اون پایین نیست که، چراغ هم که نیست، هیچ خبری نیست، اون باید بیاد بالا، بیاد بالا، مسیر این که چطور بیاد بالا معلومه. اون بیاد بالا، سوار سفینه، سفینه کشتی بشه، بعد حالا کجا بره؟ اون دیگه دست این نیست، دست اون ناخداست دیگه. مصباح الهدى هم یعنی همین، اون فانوس دریایی و فانوس نجات بخشم یعنی همین. چرا اینو گفتم؟ اینو بگم ارزان تمام، چون خیلی به من هم میگن، سوالم میفرستن، خب برخی سوالا جواب نداره، برخی سوال آقا شما بخواین یه گوشی بخرین چقدر تحقیق میکنین؟ چقدر اصلا شما با این گوشیه که واسه بعضی از پدر مادرشون هم براشون عزیز داره، باش مشهور میشن آخرش. جدی میگم حشر دارن، دیدین دیگه، تو زیارت، تو روزه، تو هنگام مطالعه، اصلا آدم واقعا چنتشش میشه. آی چه خبره، چقدر انسان میتونه انقدر پست بشه که دنبال بهونه نباشه فاصله بگیره از غیر، دنبال بهونه باشه بغل کنه غیر رو، چقدر چندشه. یه کسی میخواد گوشی بگیره، از بالا تا پایین چقدر وقت میذاره؟ من بخوام تو آمار صحبت کنم غم انگیزه، همینجوری ساده صحبت کنم. برای دینش چند تا گوشی داره نشه، مثلا 20 تا 10 تا، برای دینش چقدر وقت گذاشته؟ دین، حالا تازه بعد بریم خلقش که چی بگیرم، چی آخه این به نفعمه. او میره چند ساعت پیاده روی میکنه که مثلا 50,000 تومان کمتر بده، کل زندگیش همین بوده، واسه 9 سالگی 10 سالگی خوبه. و او چه کار کرده که کمتر وقت بذاره بیشتر عمق دین رو بفهمه؟ هیچ. این سوال میکنن اینطوریه، خیلی سوالا که ساختگیه، سوال میکنه که بگه بله ما هم هستیم، اونا واقعا چند شاور. یه دم که سوال دارن جوابش اینه، با وقت بذاریم. چطور واسه خریدات وقت میذاری؟ واسه این توش تو وقت نمیذاری. اگر وقت نذاری و رو به بالا حرکت نکنی، که این رو به بالا از همون مراتب حیوانیت، انسانیت، اصالت و دیگه نه بالا، بعد سوال اکثرا اینه، چرا امام حسین جواب منو نمیده؟ چرا امام حسین دست منو نمیگیره؟ ای من چه جواب بدم به این سوال؟ بعد اون همه این مباحث بشینه، بعد بهش بگیم بابا امام حسین بالا منتظر یک عمره، میگه بیا بیا، نور میندازه، میگه بابا بیا بیا، این نمیاد. یوم اسم من رومه، من نگفتم قواسم، که دوزه قواس نمیتونه کسی نجات بده، چون که کیسه اکسیژن داره. غریق نجاتم تو استخر نجات میده، تو دریا، دریا دریاست. این خدا چقدر زرنگ، یه مثال هایی میزنه، یکی گفتی و دهانم بستی، میبنده دهان، حالا هی برورو باش. دریا دریاست، شیطنت دیادم کنه. اون حضرت یونس رو بحث کردیم دیگه، یعنی تقلام زیاد کنید ترتیب تو میده در یک زندان. که اون عالم یهودی اومد گفت عالمتون کیه؟ گفتن که عمر. از عمر پرسید اون زندان کدوم زندانی؟ بزرگان ما سینه به سینه گفتن یهود. هر کس تونست این سوال رو جواب بده، عقل است، عاقل ترینه. اون کدوم زندانه که هم خودش حرکت میکنه هم زندانی از توش خارج نمیشه؟ عمر گفت ببخشید علی عاقل ما. امیرالمومنین فرمود که اون ماجرای حضرت یونس، زندان شرکت میکرد، اون ماهی خودش هم اون تو مونده بود، اون اومد اسلام آورد. دریا دریاست، عجیبه، خیلی عجیب. یعنی اگر اون کسی که تو دریاست رو به بالا نیاد گرفتار میشه و الاخر. بایستی اون خودش وقت بذاره بفهمه. نمیشود من برم پایین، دقت کنید چی میگم، من برم پایین بعد به حقایقم بگم بیایید پایین. آدم رفیق امام حسین، کتاب خوب، استاد خوب، شاگرد خوب، جلسه خوب، هرچی، همینجوری کم میشه، چون نمیتونه حقایقو با خودش بیاره پایین. حقایق بالان، حقیقت ثابت محضه. ما هیچ حقیقتی رو نمیتونیم بیاریم پایین. زندگیشون سرد میشه، با بچه هاشون اختلاف پیدا، بعدم با عروس دامادشون، همینجوری همینجوری زیاد میشه، چون این میره پایین. اینا یه زمان داشتن اینو، فقط این حقایق مثل خوشبختی، نمیدونم مثل تعالی، اینو پایین نمیاد، باید بیاد رو به بالا تا با اون حقایق مواجه بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.